الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين در آیه شریفه مورد بحث سه نکته باقی موند. ما یضل به الا الفاسقین، ببینید زلالت که در آیه مطرحه بعد از فسق مطرحه، نه تنها از این آیه، از همه آیاتی که زلالت درش مطرحه صریحاً در میاد که از جانب پروردگار عالم زلالت ابتدایی، حالا به هر معنایی که میگن، وجود نداره. چون بعضی ها زلالت رو میگن به معنی ذلت و خاریه، لهم خزی و دنیا و لهم عذاب الاخره. بعضی هم که معنای بهتری به نظر میرسه و انسان رو از بحث جبر و تفویض بی نیاز میکنه، به معنای محرومیت از هدایت. ولی اینا ابتدایی نیست، یعنی عبد اول میاد فاسق میشه، خاسر میشه، پیوند شدید به گناهان پیدا میکنه که راه توبه رو مسدود میکنه خودش. بعد مسئله زلالت مطرح میشه به عنوان کیفر، به عنوان یه نوع عذاب و یه نوع عکس العمل پروردگار عالم، عکس العملی که حق به فاسقه. نمیشه که یه نفر سینه سپر بکنه بگه پیامبران تو قبول ندارم، آیات تو قبول ندارم، اینی که از تو دارن خبر میدن خودت هم قبول ندارم، احکامت و معارفت رو هم قبول ندارم، و راهی که حالا به سلیقه خودم یا سلیقه اربابانم یا سلیقه گذشتگانم، هر سه در قرآن مطرح، سلیقه خود، سلیقه رؤسای مکتبهای گمراهی، سلیقه آبا و اجداد. پدرانمونو بر این راه یافتیم و همین راهو مطابقت میکنیم. من خداوند متعالم با اینا با محبت برخورد بکنه، با رأفت برخورد بکنه. خب برخورد که کرده، همین به بعثت انبیا این رحمت خدا به همه مردم، نزول کتاب‌های آسمانی این رحمت. اتفاقا در قرآن مجید می‌بینیم خداوند انجیل و تورات رو تحت عنوان رحمت و هدایت معرفی می‌کنه. قرآن مجید رو همینطور که رحمتون للمؤمنین و خود پیغمبر اکرم رو هم این رحمت میدانه. ما ارسلناک الا رحمتن با لغت مصدری، این رحمت. خداوند لطفش رو نصیب کرده، رحمتش رو نصیب کرده، راه رو نشون داده، ولی فاسق یعنی اونی که اعتقادن و عملن از طاعت الله اومده بیرون، سه میگه دلم نمیخواد در این گردونه باشم، عملم میخوام بر وفق سلیقه خودم، اربابان مدرسه ایم، حالا تابع هر مکتبی که هست یا پدرانم باشه، اینجا خدا باید با اینا چیکار بکنه؟ بازم جای حلم، جای رحمت، جای رعفت، جای بردباریه. یه راه برای اینا میمونه، توبه واقعی که اهلشم نیستن. چون در خیلی از آیات قرآن به پیغمبر اکرم میگه وقتی که برای شما از طریق خبرهای من روشن شد که منافقین یا مشرکین اهل دوزخن، خبرم هم خبر درستیه، چون در اینا خیری نمیبینم و بنای توبه کردنم ندارم. وقتی این گونه بودن، خب زرهم رهاشون کن، یه زحمتشونو نکش، طلب آمرزشم براشون نکن. ما کان للنبی ان یستغفر لهم، در سوره توبه است. بعد ما تبین این که اینا اهل دوزخن، اینا هیچی دیگه بیماریشونو درمان نمی کنه. خب حالا که فاسقن و منم خبر دارم توبه نمی کنن و من خبر دارم که اینا اهل جهنمن، ما یضل بهی الا الفاسقین، با همین آیات هم که به مسخره می گیرن اینا را از هدایت محروم میکنن. یه معنای خیلی خوبیه، چون زلالت مقابل هدایت، مثل حق که مقابل باطله. وقتی حق رو بخوام با تمام وجود، و باطل در من راه نداره، نور رو بخوام ظلمت در من راه نداره. البته در مقام عصمتم نیستم، یکی از عالی ترین، بالاترین، بهترین و پربارترین خطبه های امیرالمؤمنین خطبه متقینه که 110 ویژگی برای عاشقان خدا بیان میکنه. تو همون خطبه میگه قلیلون زللوه. گاهی ممکنه تو یه سال، تو دو سال، تو ده سال، تو دو ماه یه لغزش هم پیدا کنن که منظور از این لغزش قطعا گناهان کبیره‌ای که خدا در قرآن وعده دوزخ به اونها داده نیستش. حالا یه حرفی از دهنشون بپره که لغزش باشه، یه نگاهی به جایی بیفته که لغزش باشه، صبر بکنن یه حرفی رو گوش بدن که لغزش باشه، یعنی اندکه، خیلی کمه. یعنی این لغزش ها ضربه به ایمان، به اعتقاد، به عمل صالح، به مقامات بهشتشون و منزلتشون پیش پروردگار نمیزنه، با توجه به اینکه اونا اینقدر آدمای بیداری هستن که برای لغزش کمشونم در توبه انگار میخوان خودکشی کنن، اینقدر ناراحت و پشیمان و دوچار اندوه و قصن. ولی من که میدونم فاسق توبه نمیکنه، بر نمیگرده، تکبرش و عنادش و مسخره کردنش رو ادامه میده. تمام زمینه‌های هدایت رو هم تا کنار گوشش و حسش و چشمش رسوندم، قبول نکرد، حالا باید محروم از هدایت بشه از طرف من، یعنی من دیگه براش کاری نکنم چون به درد نمیخوره و علاجش نمیکنه. شاید و ما یضل به الا الفاسقین معنیش این باشه که خود من این معنا رو خیلی خوب میپسندم، یه معنای خوبیه، یه معنای قابل قبولیه. زلالت مقابل گمراهی، یعنی محروم از هدایت میشن و من که قبلا همه ابزار هدایت رو بهشون رسوندم ولی قبول نکردن، پس منم دیگه کاری به کارشون ندارم، از ناحیه من خیری دیگه در امور تشریعی به اونا نمیرسه. یه نکته. و اما نکته دوم، آیه شریفه و ما یضل بهی رو قبل از و ما یضل بهی الا یضل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، این رو مقدم کرده. اینم جوابش خیلی ساده است، خیلی مطالب رو مؤخر نقل میکنن در حالی که هم تقدم رتبی بر مطلب قبلش داره و هم رتبه نسبی، تقدم رتبه‌ای داره و تقدم نسبی داره. خب معلومه اهل هدایت رتبه‌شون در این عالم از همه بالاتره، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اینا قابل مقایسه با فاسقان نیستن از نظر رتبه و منزلت، بالاترن گرچه در یک آیه مؤخر ذکر بشن یا در یه مملکتی اونا رو در همه امور مؤخر بکنن یا در یه مجلسی یه جای مناسبی بهشون ندن و کنار کفشا بشوننشون، احترامم بهشون نذارن. ولی این قابل انکار نی که رتبهشون بر همه مقدمه، از نظر نسبت هم مقدمن. ایمان کجا و زلالت کجا؟ اینا منصوب به ایمان و به پروردگار مهربان عالمن. عالم اگر چه گشت مؤخر مقدم است، جاهل اگر چه گشت مقدم مؤخر است. دیگه عقل قضاوت درستی داره. عالم اگر چه گشت مؤخر کنارش بزنن، ولی مقدم است. جاهل اگر چه گشت مقدم، اما یقیناً مؤخر است. و اما نکته سوم که خیلی نکته مهمیه و این نکته رو من با 8-9 تا آیه و یه روایت باید براتون توضیح بدم. خداوند در قرآن مجید اعلام کرده یزل بهی کثیرن یهدی بهی کثیر، اما این یهدی بهی کثیرن رو ما در چند تا آیه میبینیم اهل هدایت با کلمه قلیل ذکر شدن. این کثیر در اینجا چیه؟ یعنی تعداد مؤمنان عالم با فاسقان عالم در کثرت مساویه؟ نه. اینجا باید بگیم کثیر قلیل از مقوله اضافات انسان با لحاظ یه حقیقتی چیزی رو میگه کثیر، با لحاظ حقیقت دیگری همونو میگه قلیل و درست هم هستش، قابل قبول همه عقلام هستش که با لحاظ یه حقیقت بگیم کثیر و همین کثیر رو با لحاظ یه حقیقت دیگه بگیم قلیل. این لحاظ اتفاقا خود قرآن مجیدم در بعضی از مسائل کرده. یه شهریه که در شامات بوده، خیلی آباد بوده، جمعیت فراوانی داشته، باغهای زیادی داشته، درآمد زیادی داشته. پروردگار عالم 3 پیغمبر فرستاد برای هدایت مردم اونجا، 2 رو با هم، یکی رو بعد که داستانش رو در سوره مبارکه یاسین بیان کرده. وضرب مثلا لهم مثلا قریه رو، اهل قریه رو، قریه یعنی ده. خداوند متعال یه شهر چند صد هزار نفری رو با اون همه جمعیت و نعمت و باغ و آبادانی به لحاظ بیدین بودنشون، به لحاظ پوک بودنشون، به لحاظ پوچ بودنشون میگه قریه. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه که ارسلنا الیهم المرسلون، قریه دیه. اما تو همین سوره درباره مؤمن آل یاسین، نه مؤمن آل فرعون، مؤمن آل یاسین که ظاهرا نام عبریش برگردون عربیش حبیبه، شغلش هم نجاری بوده، در یه ده یادم میاد قبلا دیدم 14-15 خونواری در دورترین نقطه شهر زندگی میکرده. وقتی که میخواد از ده او اسم ببره میگه جا رجلون من اقصى المدینه، مدینه یعنی یه جای خیلی آباد با تمدن با جمعیت. به لحاظ این شخص ده 14-15 خونواری رو میگه شهر، به لحاظ بیدینی مردم انطاکیه شهر به اون با عظمتی رو میگه قریه. البته ممکنه قریه در مناطق بزرگم استعمال بشه، ولی معنی اولش همون دهه که تو کشور ما کلمه قریه رایج بوده. اینجا به لحاظ حبیب نجار شهر و دارای مدنیت در معنویت، اینجا ده با چند هزار جمعیت و پر از خانه و زندگی و باغ و آبادی. در قرآن میبینید خداوند میفرماد لا اقسمو به هذا البلد، من سوگند میخورم به این مکه، اما و انت حل به هذا البلد، من به احترام تو که در این شهری به این شهر قسم میخورم، ولی من به یه مش دیوار و در و خونه و حتی دیوارای مسجد الحرام و دیوارای سنگی کعبه چی کار دارم؟ به این جاده صفا و مروه چی کار دارم؟ اینا در حالی مورد قسم منن که تو در اینجا مقیم هستی، انتهلون به هازل بلد، و الا اگه تو رو از این شهر بیرون بکنن تو نباشی. اینجا بتخانه 360 بته و جای قسم خوردن به این شهر با این همه مشرک و کافر و فاسق و زناکار و غارتگر و عوضی نیست، ولی با بودن تو یه نفر من به این شهر سوگند میخورم. بنابراین کثرت و قلت باید درش یه حقیقتی، یه واقعیتی لحاظ بشه تا بشه گفت کثرت، قلت، یا لحاظ مادی و یا لحاظ معنوی. اما اینکه پروردگار میگه یهدی به ای کسی را، در حالی که ما درباره این طایفه همش حرف دلیل میبینیم. بقره آیه 243، ان الله لذو فضل علی الناس، خدا محسن به تمام مردمه. خب میبینید که کره زمین 6-7 میلیارد جمعیت داره، چقدر نعمت در اختیارشونه. ولکن نه اکثر الناس لایشکرون، اما بیشتر مردمو میبینی که این نعمتهای منو در جای خودش هزینه نمی کنن. شکر در اینجا نه به معنی این که کله نمی کشن یا الحمدلله بگن، یعنی احسان منو غنیمت نمی دونن که درست مصرف بکنن. انعام آیه 116 و این توت اکثر من فی الارض یزلوکن سبیل الله، البته خطاب به پیغمبره ولی نه به شخص پیغمبر، کل امتو در پیغمبر جمع کرده، خطاب به کله. اگر شما مردم مؤمن، پیغمبر کرده اطاعت از اکثریت نبود، یعنی شما مردم مؤمن اگر از من فی الارض، اکثر من فی الارض اطاعت بکنید، یضلوا که عن سبیل الله، از هدایت خدا محرومت میکنه. کاری که الان صهیونیست و مسیحیت مولود صهیونیست، چون این مسیحیت فعلی با مسیحیت قبل از قرن 18 فرق میکنه. مسیحیت قبل از قرن 18 مسیحیت بود، البته با انجیل محرف، ولی صهیونیست با بکار گرفتن تز بسیار خطرناک داروین در رابطه با جهش و تطور، که اواسط قرن 18 داروین کتاب اصل انواع رو نوشت و به مردم تحمیل شد که در هر چیزی ثبات رو به هم بریزن، اخلاق رو، اعتقاد رو، خانواده رو، جامعه رو، اقتصاد رو، و به هم هم ریختن. بعد که صهیونیست‌ها دیدن مسیحیت نصف جاده رو برای نابودی خودش با تز داروین طی کرده، اومدن کمک دادن. 3 دانشمند یهودی خطرناک رو کمک کردن، مارکس، فروید، دورکیم. این 3 مارکس کتاب اقتصاد نوشت، فروید روانشناسی نوشت، دورکیم جامعه شناسی نوشت. با این 3 یه هدف رو هم دنبال کرد، حذف خدا از کره زمین، حذف دین، حذف اقتصاد غیر ربایی، حذف جامعه بر اساس اتحاد و مهربانی و رفاقت. و صهیونیست این 3 کتاب رو و افکار این 3 خطرناک رو با کمک تز داروین در تمام دنیا پخش کردن و به کلاس‌های دانشگاه، حتی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی هم کشوندن. این 3 حرفشون این نبود که دین منحرف شده باید از انحراف درش عبور، گفتن خود دین انحرافه، نگفتن اخلاق منحرف شده باید انحرافش رو علاج کرد، گفتن خود اخلاق انحرافه، لذا تمام ارزش‌ها در دنیای مسیحیت نابود شد و به بخشی از کشورهای شرق هم کشیده شد. اسلام عزیز پروردگار هم بدون شلاق خوردن از صهیونیست نماند. خیلی مسلمان ها رو دینگوریز کردن، مخالف خدا و مسجد و عالم و پیغمبر کردن، ولی خیلی شاد شدن که از نیمه قرن 18 تا امروز مسیحیت رو یهودیت لائیکش کردن. که نمیدونم شما در اخبار تلویزیون دیدید، پاپی که جدید انتخاب شده بلند شد اومد فلسطین و در تل‌آویو و در فرودگاه خم شد دست حاخام یهود، این سردمدار فرهنگ صهیونیستی رو بوسید و در مقابلش با احترام و تواضع ایستاد. این کاری بود که اینا کردن. خب اکثر مردم دنیا، قرآن مجید میگه یوزلوک اهل گمراه کردنن و اهل اینن که شما رو از همه ارزش‌ها جدا بکنن. خب اکثر اینن. سوره هود آیه 117، انه الحق من ربک، یعنی این قرآن، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. این هم آیه عجیبیه، خبر عجیبیه. ما الان مؤمن واقعیمون در دنیا شیعیان به معنای شیعن. فکر کنم در بهار در باب ایمان و مؤمن امام صادق می فرمد هر وقت ما میگیم شیعه یعنی مؤمن، هر جا خدا در قرآن میگه مؤمن یعنی شیعه. خب چقدیم؟ یعنی اونی که شیعه واقعی چقدر؟ غیر شیعه رو که قرآن رد میکنه. سهاه سته که انواع تهمتها به خدا و پیغمبر بدتر از تورات زدن رد میکنه. خیلی از روایاتشون کذبه و ساختگیه. غیر شیعه کی دین حق داره؟ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یوسف آیه 40، امر الله تعبدوا الا ایاه، فرمان خداست که جز او رو نپرستید. ذالک دین القیم، پرستش خدای فرهنگ استوار مستدل و محکمیه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیفهمن، یعنی نیومدن بفهمن عبادت یعنی چی. مائده و ان اکثرکم فاسقون، این دیگه خطاب به کل مردم دنیاست. بیشترتون خروج از طاعت خدا دارین. انعام 111، ولکن اکثرهم یجهلون، روش و اعمال بیشتر مردم دنیا بر پایه جهالت و نفهمیه و هیچ بنیانی اعمالشون نداره. این مال اکثریت. اما اهل ایمان هم میشه کمن. هود درباره حضرت نوح میگه بعد از 950 سال، و ما آمن معه الا قلیل، خیلی کم بهش ایمان آوردن. یعنی بعد 950 سال، اینطور که کتاب ها و روایات میگن به 90 نفر نرسیدن بعد 1000 سال. آیه 40 سوره هود. سبا آیه 13، اعملوا آل داوود شکرن. این شکرن اینجا مفعول لعجله، اعملوا عمل بکنید به دین، که این عمل به دین تحقق شکره، به خاطر تحقق شکر. و دلیلون من عبادی شکور، کمن. سوره سات آیه 24، ان کثیرا من الخلطا، بیشتر دوستان تو دنیا، لیبغی بعضهم علی بعض، متجاوز به هم دیگن، جیبر هم دیگن، غارتگر هم دیگن، مفسد هم دیگن، الا الذین آمنوا و عمل و صالحات، اما و قلیل ما هم، کمن دوستانی که امین و درستکار نسبت به همدیگه باشن. نساء 155 فلا یؤمنون الا قلیلا. حبیب من اینقدر قصه نخور، جز اندکی ایمان نمیارن. سوره ملک آیه 23 جعل لکم السمع والابصار والافئده. سه نوع ابزار شناخت بهتون دادم: گوش، چشم، نیروی درک، اما قلیلن ما تشکرون. خب با توجه به این آیات چطور اونجا میگه یهدی به کثیرن؟ ما به لحاظ ایمان مؤمن باید مؤمن و یه نفرم که باشه عظیم و بزرگ و کثیر بدونیم، اما به لحاظ دیگر، لحاظ عددی، خب کمن. خداوند به لحاظ ایمانشون میگه کثیر، به لحاظ عدد در این آیات میگه قلیل. خیلی مسئله جالبیه. اینا شخصیتشون، ارزششون، منافع وجودشون خیلی زیاده، به لحاظ این واقعیت ها کثیرن، اما اگه عدد رو لحاظ بکنیم خب کمن. اینه معنای کثیر و قلیل که از مقولات اضافه است. امیرالمؤمنین می‌فرماید و فی کن تول عالم الاکبر، و جهانی هستی در گوشه ای از این کره زمین. یا درباره پیغمبر میگن طبق روایات آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، تو یه نفر همه خوبان عالمی. پیغمبر در بهار جلد 67 به کعبه نگاه کردن، فرمودن مرحبا بالبیت، آفرین ای خانه، ما اعظمک، چقدر بزرگی، و اعظم حرمتک علی الله، والله، اینو دقت بفرمایید، والله للمؤمنو اعظم حرمتا منک، لأن الله حرم منک واحدتا و من المؤمنین ثلاثه، ماله و دمه و ان یظن به ظن سوء. این مؤمن یه نفره تعدادیه، جهانیه، یه نفره کثیره. امام صادق بهار جلد 75 صفحه 152 لولم یکن من خلقی فی الارض فی ما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل. اگه در شرق و غرب عالم غیر یه مؤمن و یه رهبر عادل نباشه، لستغنی تو به عبادت ما ان جمیع ما خلقت و فی ارضی، من دیگرانو میخوام چی کار؟ همینا در کره زمین من، دوتاییشون زمین منو پر کردن و کاملش کردن. و لقامت سبع و سماوات و ارضین به ما، من به خاطر این دوتام که شده، اگه غیر این دوتا نبودن آسمان و زمین رو برپا کردم. این روایت رو هم عنایت کنید که اهل سنت نقل کردن، بسیار پر قیمت. در کجا نقل کردن؟ یکی در تاریخ دمشق جلد 3 باب 69، یکی هم عبدالفتاح مقصود مصری در امام علی جلد 2 باب 280 صفحه 804. رسول خدا می فرماید ببینید یه مؤمن خیلیه، زیاده. من اراده ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی فهمه و الى ابراهیم فی علمه و الى یحیی بن زکریا فی زهده و الى موسی بن عمران فی بطشه. بطش یعنی نیرو و دلاوری و شجاعت. هر کی میخواد آدم، نوح، ابراهیم، یحیی، موسی رو با ویژگی های خاصشون یه جا ببینه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، علی رو نگاه بکنه. یعنی علی به تنهایی ایناست. پس یهدی بهی کثیرن به لحاظ معنویت مؤمنه و قلیلن به لحاظ عدد. این نکاتی بود که به نظر می رسید در آیه شریفه. و فقط یه مطلب دیگه از آیه مونده که اون هم شاید به اندازه یه رو 20 دقیقه کار نداشته باشه. اونایی که در بعضی از آیات قرآن بوی جبر استشمام کردن رو نفهمیشون، چند تا روایت از اهل بیت که به قدری زیبا پیچ و خم جبر و تفویض رو حل کردن که آدم با این روایات ابدا در وادی جبر و تفویض سرگردان نخواهد شد. ائمه ما اگر نبودن یا اگر حرف نمی زدن، تمام دنیا دچار سخت‌ترین مشکلات فکری و روحی بودن. ما که حالا اون مشکلات رو نداریم، واقعا از برکت وجود ائمه طاهرین و فرمایشات ملکوتی و آسمانی و عرشی اونهاست. خب امشب شب شهادت امام پنجم علیه السلام که تمام این حوزه ها تحت تأثیر حضرت و فرزند با کرامتشونه. شنبه هم که روز عرفه است، این سه شب از امشب تا شب عرفه خداوند توفیق بده، من مسجد اعظم سخنرانی دارم و هر سه روز، حالا یه روزش که روز پنجشنبه فردا حتمیه، دو روز دیگهش فردا اعلام میشه در منزل مرحوم آیت الله العظمای بروجردی سخنرانی هست. حالا در این چند روز تعطیل اگر از قم نرفتین و دیدن پدر مادر نرفتین، در این جلسات اعضای امام باقر و حضرت مسلم ابن عقیل و ایام عرفه میتونید انشالله شرکت کنید.